ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در حمله یک مهاجم انتحاری در پاکستان چندین نفر کشته و زخمی شدند. وزارت خارجه روسیه خروج اورانیوم غنی شده ایران را تایید کرد. و آمریکا پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی ستود. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی انفجاری در برابر اداره ثبت احوال شهر مردان در پاکستان حداقل 22 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. مقام‌های پلیس پاکستان به خبرگزاری‌ها گفتند که یک مهاجم انتحاری وابسته به طالبان پاکستان سوار بر موتورسیکلت ضمن برخورد با در ورودی اداره ثبت احوال این شهر خود را منفجر کرده است. شهر مردان در 50 کیلومتری شمال غرب پیشاور قرار دارد و هم مرز با افغانستان است. جماعت الاحرار، شاخه‌ای از طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله انتحاری را پذیرفته است. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که تمام اورانیوم غنی شده ایران مطابق پیشبینی برنامه جامعه اقدام مشترک توسط متخصصان روسی از قلمرو ایران خارج شده است. روز یک‌شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رسانه‌ها گفته بود که تاکنون 9 تن اورانیوم غنی شده به روسیه منتقل شده است. بر پایه توافق 23 تیر ماه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران باید ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به حدود 300 کیلوگرم کاهش دهد. ایران همچنین باید با غیر فعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود، همچنین مخزن آب سنگین نیروگاه عراق را نیز خارج کند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن لندن است میگوید در 18 ماه گذشته گروه موسوم به خلافت اسلامی 2001 نفر را اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از این گروه ناظر بر تحولات سوریه، 420 تن از این افراد از اعضای گروه داعش بودند که از زمان اعلام موجودیت این گروه در سوریه اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که این افراد اغلب جنگجویانی بودند که از کشورهای دیگر به گروه موسوم به خلافت اسلامی پیوسته بودند و به اتهام جاسوسی اعدام شدند. بنابراین گزارش 930 تن از این کشته شدگان هم به قبیله سنی تعلق دارند که علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه برخواستند. افزون بر این 1000 تن از افراد ارتش سوریه و شبه نظامیان وابسته به آن و 253 تن از افراد گروه‌های شبه نظامی مخالف رژیم حاکم بر سوریه نیز در فهرست اعدام شدگان جای دارند. 18:03 در ایران است. شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین بیانیه که در مورد طرح اجرای توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی برجام منتشر کرده، این طرح را یکی از بزرگترین دستاوردهای سال 2015 نامیده است. او در این بیانیه که وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرده، از روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و نروژ تشکر کرده است که در این فرایند ایفای نقش کردند. بیشتر بشنویم از حسن فرامرز.
5 ماه پس از آنکه آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای درگیر در مذاکرات اتمی ایران در برجام به توافق رسیدند، من به تیم مذاکرات هسته‌ای من افتخار می‌کنم و این دستاورد را بزرگترین دستاورد سال 2015 می‌دانم و اطمینان می‌دهم که خلع سلاح اتمی ایران طبق برنامه و به طور صلح‌آمیز پیش می‌رود. اینها برخی از بیانات جان کری وزیر خارجه آمریکا است که وزارت خارجه آن کشور در روز دوشنبه 28 دسامبر منتشر کرده است. آقای کری در این بیانیه از نحوه اجرای طرح برجام تا این لحظه ابراز خرسندی کرده است. سخنان کری در روزی منتشر می شود که گزارش ها حکایت از آن دارد که یک فروند کشتی با بیش از 11300 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین ایران را به مقصد روسیه ترک کرد. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، کشتی مورد نظر حاوی تمام اورانیومی بود که تا 20 درجه غلیظ شده و هنوز به صورت صفحات سوختی برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران به کار گرفته نشده بود. این اقدام در راستای اجرای طرح برجام صورت گرفت که بر اساس آن ایران متعهد شده است که تا روز اجرای این تفاهم بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار نداشته باشد. با انتقال این اورانیوم، ایران حداقل به یک سال زمان برای ساخت اولین سلاح اتمی‌اش نیاز خواهد داشت. جان کری در این بیانیه از روسیه، قزاقستان، آذربایجان و نروژ به خاطر مشارکتشان در خلع سلاح اتمی ایران تشکر کرده است. روسیه با سابقه طولانی در برنامه‌های اتمی در انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران ایفای نقش می‌کند. قزاقستان میزبان اولین دور مذاکرات اتمی گروه 5 به علاوه 1 بود. آذربایجان و نروژ هم در انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران همکاری می‌کنند. جان کری در پایان یادآور می‌شود که آمریکا مصمم است تا طرح اجرای توافق اتمی ایران و 6 قدرت برتر برجام به نتیجه برسد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
18:05 در ایران است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا را به ایجاد تفرقه میان مسلمانان از طریق آنچه مطرح کردن بحث شیعه و سنی نامید متهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای که در جمع مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی و سفرهای کشورهای اسلامی سخن می گفت، ضمن تأکید بر مخالفت به گفته او آمریکایی‌ها با اصل اسلام، گفت از هنگامی که موضوع شیعه و سنی در ادبیات مقامات و سیاستمداران آمریکایی مطرح شد، اهل فهم و اهل نظر نگران شدند، زیرا مشخص بود آنها به دنبال یک توطئه جدید و خطرناکتر از قبل هستند. پایان نقل قول. و معاون پایش محیط زیست استان تهران میگوید که آلودگی هوای پایتخت به وضعیت قرمز رسیده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد رستگاری گفت میزان غلظت ذرات معلق در هوا با افزایش 24 عدد نسبت به روز دوشنبه به عدد 157 رسیده است. آلودگی هوای پایتخت در روزهای گذشته موجب تعطیلی مهد کودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها، مدارس ابتدایی، لغو زنگ ورزش مدارس و مسابقات در فضای باز شده است. شنونده رادیو فردا هستید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
امروز سه‌شنبه 8 دی‌ماه، 80 سال روز فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایرانی است. به همین مناسبت هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با پوران و مهرداد فرخزاد، خواهر و برادر فروغ فرخزاد، نگاهی داشته به میراث فروغ 80 سال پس از زادروز او.
8 دی‌ماه زادروز فروغ فرخزاد است که اگر امروز زنده بود 80 ساله می شد. عمرش کوتاه بود، اما نگاهی به جامعه ایران نشان می دهد که میراث و یادش در خاطره جمعی ایرانیان ثبت شده است. فروغ فرخزاد چهره ای است که 50 سال پس از تصادف ناگهانیش در بهمن 1345 خورشیدی در خیابان دروس تهران، همچنان بر گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه ایران سایه انداخته است. خرد و کلان از او نقل قول می کنند و دلدادگان و مخالفانش همچنان مسحور پیامش هستند. پیشرو فراتر از زمان، روشنفکر، هنجارشکن، ضد ارزش‌های اخلاقی. اینها تنها چند صفتی است که همچنان درباره فروغ فرخزاد تکرار می‌شود.
کوچه‌ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردن‌های باریک و پاهای لاغر به تبسم های معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است.
چه گذشت در آن خانه کوچه خادم‌آزاد تهران که از 4 فرزند پسر و 3 فرزند دختر سرهنگ محمد فرخزاد و توران وزیری تبار، چهره‌هایی مثل فروغ، فریدون و پوران والیدند. مهرداد فرخزاد تنها برادر فروغ که همینک در قید حیات است در تهران.
پدر من با اینکه اثر بزرگ که خشن ازش ساختن این مدفوعات فینا، یه آدمی بود اهل شعر و چندین دیوان ازش باقی مونده، دست خط البته دست درست نوشته. به زمان حیات خیلیش میخواد اینا رو چاپ کنه که ما متاسفانه نشد. و از بچگی کتاب در دسترس ما میذاشت، ما هممون کتاب میخوندیم. حالا جز من که فنی بودم از بچگی، کلیه خواهر برادرام یه درسی برای هنری داشتن، خوشی میکردن، شعر میگفتن، داستان مینوشتن. و خب فروغ که خواستر بوده از بقیه که نامش موندگار مونده، نامش هم میمونه البته.
چندی پیش در پی بستری شدن آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان عیادت چند سینماگر از او، رهبر جمهوری اسلامی درباره فروغ گفت:
برای این اتصالی که سعی میشه پوشونده بشه چهرش، گفتن شاعر نخود لوبیا. بله، برای این که حقوق فرخزاد رو بالا ببرن اونو خواستن خوردش کنن. حالا فروغ هم من نظر نامناسبی ندارم بهش، به نظرم میاد که آخری ها وضعش بد نبوده انشاءالله.
اما نیم قرن پس از مرگ فروغ فرخزاد چیست راز ماندگاری او؟ پوران فرخزاد، خواهر فروغ در تهران:
فروغ خودش حاصل تجربیاتش رو شعر میکشید. راز جاودانگی فروغ در صمیمیتش، خود بودنش، راستین بودنش و شاعر واقعی بودنش. خیلی ساده.
پوران فرخزاد میگوید اگر فروغ همچنان می بود و به 80 سالگی می رسید، شاید در برابر دنیای امروز تاب نمی آورد.
من خیلی به این مسئله فکر کردم. من خودم آدم مقاومی هم، ولی نمی دونم که اگر او زنده بود این مقاومت من داشت یا نه. دیگران میگن شاید خیلی رشد بیشتری می کرد. من میگم بدون شک تلختر می شد، بدون شک رنجورتر می شد. آیا واقعا آزاد میموند یا در یکی از زندان های جهان اسیر بود؟ وقتی به فروغ نگاه میکنم و به گفتهاش نگاه میکنم، میبینم که اون خیلی ظریف. من فکر نمیکنم میتونست به 80 سالگی برسه، ولی اگر میرسید بدون شک در صد در اوج قرار داشت.
چند سال پیش روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در واکنش به مطلبی که به مناسبت سالمرگ فروغ در روزنامه ایران منتشر شده بود اعتراض کرد و فروغ فرخزاد را شاعره هنجار شکن و ضد ارزش‌های اخلاقی خواند. مهرداد فرخزاد:
صحبتی که از طرف حکومت بشه مشخصه که چی هستش، تعریفی از فروغ نمیشه. شما این مثال برای شما بزنم، زمان آقای خاتمی بودش، انتخابات خاتمی، یکی از همین آقایونی که در حکومت هستن اومده بود گفته بود که حتی این جمله که نقل میکنم، آدم فاسدی مثل فروغ فرخزاد هم تو تبلیغات آقای خاتمی شرکت میکنه. که بهش گفته آقا فروغ سالهاست مرده، گفته نه ما میدونیم چی داریم میگیم. این حرفا یه آدم نمیدونه عکس العملی باید نشون بده راجع بهش. اما بیش از آن چیزی گفته میشه، ولی کتابی که از فروغ وجود داره به خصوص کتابای اولیه‌اش با سانسور میاد بیرون و اون کسی که علاقه داره میره تأسیسش رو تهیه میکنه. زیاد هم برای من اهمیت نداره که حکومت در مورد فروغ چی میگه. فروغ آن کاری که باید میکرده کرده و وای که بخوان بشناسنش میشناسنش.
100 سال دیگر نسل دیگری از ایرانیان میراثدار فرهنگ و ادبیات ایران خواهند بود. پوران و مهرداد فرخزاد هر دو بر این باورند که در آینده نیز میراث خواهرشان همچنان باقی خواهد ماند.
100 سال دیگه از فروغ به عنوان یکی از شاخص‌ترین شاعران زن تاریخ ادبیات ایران یاد می‌کنند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. در 80مین سال روز تولد فروغ فرخزاد، شاعر معاصر ایرانی. این بخش خبری رو با یک خبر دیگر به پایان میبریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از احتمال لغو پروانه هفته‌نامه یال اسارت الحسین ارگان انصار حزب الله خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی با اعلام بررسی پرونده این نشریه در هیئت نظارت بر مطبوعات به اتهام آنچه انتشار مطلب توهین‌آمیز درباره معاون امور زنانه رئیس جمهوری ایران نامید گفت، این هفته نامه تا کنون 3 بار با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل تخلفات توقیف شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود با توجه به این مسئله امکان دارد در جلسه آینده این هفته نامه به دلیل این تخلفات با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شود. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود.